شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در غروب یکی دیگر از روزهای گرم تابستان، یک شنبه 25 مرداد ماه 1405 برابر با 16 اوت 2026 میلادی، به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با خبرها و گفتگوهایی که امشب از یک اختلاف تازه میان تهران و دوحه آغاز میشه، به فشار اقتصادی، تحولات اسرائیل و محدودیت‌های تازه در داخل ایران خواهیم رسید و در ادامه از وضعیت معیشتی کافه ها و البته یک یافته تازه علمی خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها میتواند به حبس درجه 6 یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. قوای قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مأمور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. با این او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. ارتش جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد برای کشتن یا دستگیری نیروهای آمریکایی پاداشی معادل 30,000 دلار تعیین کرده. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش گفت زنان ایرانی که چنین اقدامی انجام دهند دو برابر این مبلغ پاداش خواهند گرفت، اما او مشخص نکرد این طرح قرار است در چه شرایط یا مناطقی اجرا شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که پس از آغاز جنگ ایران و آمریکا در نهم اسفند ماه گذشته و سپس برقراری آتش‌بس فروردین ماه درگیری‌های پراکنده میان دو طرف ادامه داشته و عمدتاً در جنوب ایران و اطراف تنگه هرمز متمرکز بوده. اما اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد در صورت تهدید از سوی حزب الله حملات خود علیه این گروه در لبنان را ادامه خواهد داد. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش در صورت تهدید از نیروهای نظامی و غیر نظامیان خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. این هشدار یک روز پس از حملات اسرائیل به جنوب لبنان مطرح می شود که به گفته مقام‌های لبنانی 11 کشته از جمله 3 کودک بر جای گذاشت. عمران رضا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در لبنان با محکوم کردن کشته شدن غیر نظامیان بر ضرورت حفاظت از کودکان و دیگر غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو همچنان دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان به بحث تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رو با اختلافی تازه میان تهران و دوحه آغاز میکنیم. اختلافی بر سر سرنوشت سه خلبان ایرانی که حالا قطر روایت جمهوری اسلامی در مورد اونها رو صریحا رد کرده. دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده های سوخوی 24 رو تکذیب کرده و میگوید تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یکشنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
ماجرای خلبانان ایرانی و پاسخ قطر رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. اما اکنون اختلاف علنی دو کشور بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی توازن حساس میان ایران و قطر رو با آزمونی تازه روبرو کرده. آیا این مناقشه فقط یک اختلاف کنسولی و نظامی است یا میتونه اعتماد میان تهران و دوحه رو تضعیف کنه و بر سر سرنوشت مذاکراتی اثر بگذاره که قطر یکی از بازیگران اصلی اون بوده؟ این پرسش‌ها رو با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا در میون گذاشتم.
ما اجمالاً میدونیم که این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العودد یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلاً هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته و جسد یکی از خلبانها با همکاری قطری‌ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه یا اینکه در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
خب آقای معموری، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
تاکنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت می‌گرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العودید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمی‌ره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم به هیچ کدوم از این میانجی‌ها اعتمادی داره و صرفاً در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه، این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن نیروهاش در کشورهای منطقه، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن. جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر، چیزی که مسئله را کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالاً میدونیم این خلبان‌ها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند. جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی کنن نسبت به اینکه ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم. نفی هر گونه اطلاع رو می کنن و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمیدن. یه مقدار مسئله از وضعیت کووید پیچیده تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه، و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب‌ها رو مرمت بکنن.
نقطه نظرات علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو شنیدید. اما فارغ از تلاش میانجی ها، واشنگتن ظاهراً همچنان فشار اقتصادی رو یکی از اهرم‌های اصلی خودش برای واداشتن تهران به پذیرش خواسته‌هاش میدونه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته‌های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
سیاست فشار اقتصادی حداکثری، آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی، چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها، مسائلی که سالهای سال، بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت، و این بخشی از بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی‌ها و برخی از پالایشگاه‌ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزین بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله‌ای که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد، که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می کنند می تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از سنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده، پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت به یاد داشته باشید که این کار را می کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
اکنون به نظر می رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل، ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
گزارش همکارم ایلیا جزایر رو شنیدید. اما در این میان اسرائیل که در دو جنگ یک سال و نیم گذشته یکی از بازیگران اصلی رویارویی با جمهوری اسلامی بوده، این بار حضوری کمرنگ تر داره، سکوتی که خودش به موضوع یک بحث تبدیل شده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل چرایی این سکوت رو توضیح میده.
الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفسر نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارد. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که به راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
گزارش همکاران فرنوش رام رو شنیدیم. اما از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران بریم، جایی که مجلس شورای اسلامی با عنوان مقابله با نفوذ طرحی رو تصویب کرده که منتقدان میگن دامنه اون میتونه بسیار فراتر از جاسوسی بره و فعالیت رسانه‌ای و مدنی رو هم جرم انگاری کنه. مجلس شورای اسلامی امروز طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی در این مصوبه جرم انگاری شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده. اما طرح تازه به جای روشن کردن مسئولیت نهادهای امنیتی و شناسایی عوامل اصلی نفوذ، محدودیت و مجازات شهروندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی رو گسترش میده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا. آقای غفوری، نکات بسیار گسترده‌ای رو مورد توجه قرار داده این طرح مصوبه جدید مجلس، اما از منظر شما مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چه هست؟
نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
اما آقای غفوری، این دقیقا همون موردی هست، برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مزنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفنه امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که بسیار در واقع تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارشش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
حقیقتاً خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی‌ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی اینکه قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه‌های دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
بسیار سپاسگزارم از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای به فشار دیگه‌ای بر زندگی روزمره مردم بپردازیم. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده که تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100
این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما در فضای اجتماعی ایران کافه ها هم همچنان میان پلمب و محدودیت از یک سو و دفاع برخی مقام های دولتی از نقش اجتماعیشون از سوی دیگه قرار گرفتن. به دنبال موج جدید پلمب کافه ها در ایران، عبدالرضا چراغعلی سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران از جمله گفته کافه ها رو فرصتی برای توسعه اجتماعی دانسته و گفته حتی خیلی از اونهایی که مخالفان این کافه ها هستن بچه های خودشان در این کافه ها زندگی می کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که پلمب بسیاری از کافه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته خشم و اندوه کافه داران و کافه روها را به دنبال داشته، حالا یک مقام استانداری تهران با نگاهی منتقدانه به آن می‌نگرد. او می‌گوید که به شخصه از طرفداران کافه های تهران است و برخوردهای تند با کافه ها را قبول ندارد. عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:
کافه ها به نظر من، حالا شاید یه وقت بعضا قومی طایفه‌ای هم شده باشن، قشری که شدن، یعنی صنوف مختلف در کافه های مختلف هستن، به نظر من یک فرصتی است برای توسعه اجتماعی. نباید همش به شکل منفی به اینها نگاه کرد و برخورد های تند رو هم من در این خصوص به شخص قبول ندارم. من از واقعیتش اینه که از طرفداران کافه های تهران هستم. با استدلال همین رو عرض میکنم. عرض کردم شما حدود 3000 کافه در استان تهران هست و مطابق رصد و بررسی های اجتماعی که صورت گرفت، بیش از 450,000 نفر ساعت در روز دارن از جوانهای ما اینجا وقت میذارن.
در یک موج جدید، گزارش‌های از پلمب واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمب شده بودند. حتی جدول‌ها و باغچه‌های جلوی کافه‌های خیابان صنایع نیز تخریب شدند. با این حال دلیل رسمی ارائه شده برای همه پلمب ها یکی نبوده. از حجاب گرفته تا پروانه کسب، تخلفات صنفی، مشکلات بهداشتی و یا استفاده از پیاده روها. روایت برخی کافه‌داران اما چیز دیگری است. شماری از آنها در مشهد به روزنامه شرق گفتند حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و تجمع جوانان در کافه بوده است. آمار رسمی در مشهد نیز از افزایش کم سابقه پلمب کافه ها خبر می دهد. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرده که پلمب واحدهای صنفی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 برابر شده است. تقیه آزاد ارمکی، جامعه شناس، نیز به روزنامه شرق گفته است آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. او تاکید کرده که منظورش این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند و در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. کافه نشینی کاری محبوب در ایران است، به ویژه برای نسل زد انگار راهی است تا شده برای دقایقی جنگ و فشارهای استخوان شکن اقتصادی را به فراموشی بسپارد. این جوانان میگویند برای گشت و گذار، پیکنیک، کنسرت، سفر و دور همی ها که دیگر آه در بساط ندارند و حالا هم به لطف جمهوری اسلامی عطای همین یک فنجان چای و قهوه و یک گپ دوستانه را هم باید به لقایش ببخشند. و این نکته است که نظر سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران نیز به نوعی به آن معطوف است. عبدالرضا چراغعلی میگوید در عرصه ارائه امکانات جایگزین به جوانان کمکاری شده و میپرسد 450,000 ساعت در روز وقت گذرانی جوانان در کافه ها را با چه میخواهید جبران کنید؟
خب ما که در بخش‌های مختلف مثل هنر، مثل فرهنگ، مثل موضوعات مختلف بالاخره کم فروشی شده توی سال‌های گذشته و نتایجی هم که داریم می‌بینیم در عرصه اجتماعی قابل قبول نیست. خود آقایون هم همه قبول دارن، دستگاه مسئول. کافه‌ها به نظر من یک فرصتی هست حالا که جوان‌ها سرشون به اینجا گرمه، ما خوب اونها رو مدیریت بکنیم، خوب اونها نظارت بکنیم. البته اونها هم که دارن تخلف میکنن به نظر من بود باشون برخورد قانونی بشه، قطعیه. اصلا این به این معنا نیست که هر کسی هر کار دلش خواست اونجا بکنه. ساعتی رو که عرض کردم کاملا بررسی شده است. خب ما چی جایگزین بکنیم برای جوان؟ خب این 450,000 ساعت رو دارن بچهای ما وقت میذارن، خب اینو بگیریم ازشون، کجا برن، چه کار بکنن؟ آیا تونستیم فضای ورزشی به اندازه کافی فراهم بکنیم؟ آیا تونستیم فضای هنری، فرهنگی و موضوعات دیگه به اندازه کافی و مذهبی رو فراهم بکنیم که بگم در اون عرصه آیا تونستیم جاذبه لازم رو ایجاد بکنیم؟ خب چون اونها جاذبه نداشته، بچه‌ها جذب این عرصه شدن. من میگم این فرصتی هستش که انشالله بتونیم زمینه‌های بهتر رو برای بچه‌های ما فراهم بکنیم. تعارف هم نداریم، همه بچه‌های ما هستن، همین مسئولین. خیلی از اونایی که مخالفن من رقم دارم، بچه‌هاشون تو کافه ها هستن. تا تعارف نداریم که، باید بپذیریم این رو. بنده در این خصوص چند نشست داشتم تا الان با دستگاه مسئول، بران هستیم که در شورای اجتماعی استان این موضوع رو خوب تبیین بکنیم که بریم وقت بذاریم، بریم واقعا ببینیم این جوونی که بالاخره میاد اونجا با یک شکل هنجار شکنانه میشینه، خب ببینیم کم کسری این بچه‌ها ببینیم چیه، بتونیم انشالله جایگزین‌های خوب رو براشون ارائه بکنیم. دستگاه هم همه تاییدشون این هستا، ولی یه وقتایی می تندرویای اتفاق میفته که ماها مخالف هستیم و معتقد هستیم بایستی تدبیر بیشتری در خصوص داشته باشیم.
اما این همه تندروی در پلمبه کافه ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند در گفتگو با رادیو فردا.
اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن. سوم میتونه به قصد ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه. واقعا باید از مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصصا، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
عملیات پلمب کافه ها چندان هم جدید نیست، اما پیشتر به اعتراضاتی منتهی می شد، از جمله در 12 بهمن 1394 گروهی از کافه‌داران در تبریز در اعتراض به تعطیل و پلمب شدن 150 کافه در این شهر در برابر ستاد فرماندهی ناجا در تبریز تجمع کردند. و حالا به رغم گذشت 11 سال انگار که آب از آب تکان نخورده و روند پلمب کافه ها همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که هر بار با عبارت موج جدید پلمب کافه ها سرآغاز خبر می شود و از تجمع در برابر نهادهای امنیتی نیز کمتر خبری منتشر می شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. ساعت 19:55 دقیقه است و در پایان این بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19 از سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی فاصله میگیریم و به دنیای علم میریم، جایی که پژوهشگران درباره یک قارچ خطرناک تازه شناسایی شده هشدار دادند. زندگی انسان با قارچ‌ها، ویروس‌ها و میکروب‌ها همواره با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده. تلاش بشر برای یافتن راه‌های مقابله با این پدیده‌ها پایان ناپذیره و همواره موفقیت آمیز نیست. به تازگی یک نوع قارچ خطرناک کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه ساینس منتشر شده. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده‌ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً میتواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، میتواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران میگویند یکی از دلایل خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است. پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول‌های مو در پوست پناه می‌برد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. یادآوری میکنم که شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان و واتساپ هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا در تلگرام هست. و البته اگر به دنبال راه دیگری، راه امن تری برای ارتباط با رادیو فردا هستید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا در بالای صفحه ارتباط امن با رادیو فردا رو میتونید پیدا کنید که جزئیات شیوهی که میتونید از طریق اون پیام هاتون رو بدون اینکه مشکل امنیتی براتون پیش بیاد برای ما بفرستید رو مطالعه کنید و از اون استفاده کنید. ساعت نزدیک میشه به ساعت 8 شب در ایران. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.